بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در بررسی سندی روایت قرب الاسناد بود در مبحث متجاهر به فسق. سند روایت به خاطر وجود ابوالبختری در سند قابل تصحیح نبود، لذا سند روایت معتبر نیست. مدلول روایت، حالا فی الجمله تا به بررسی دقیق برسیم، علا فرض صدور روایت میگه سه طائفه هستند، حرمتی برای اونها نیست. کالا این توضیح میدیم بعد اون دو روایت دیگرم به همین مضمون بخونیم، اشاره کنیم، سندشون سری بررسی کنیم، بعد به مضمون برسیم. نکاتی دارم. لیس لهم حرمت، سه طائفه یعنی حرمت ندارن، احترام ندارن. حالا یعنی چی میگیم؟ من چند احتمال داریش. یک، صاحب و هوان مبتدع، صاحب هوای نفسی که بدعت گذار در دین است، این حرمت نداره. دوم، امام جائر، پیشوای ستمگر ظالم، اینم لا حرمت له. حالا ما الان که هنوز چیزی نگفتیم، فعلا تقریبا ترجمه میکنیم مدلول روایت رو. یه دو سه احتمال در این روایت اشاره میکنیم، اگه سند درست و درمون داشت خیلی باید ریزکاری بحث کنیم، ولی چند نکته رو فی الجمله اشاره میکنیم حالا تا برسیم به اونا. مورد سوم، المعلن بالفسق، کسی که اعلان کننده فسق است. اعلان رو ممکنه در فارسی مرادف اعلام بگیریم، کسی اینجور توهم کنه، معناش اینه المعلن بالفسق یعنی فسقی انجام داده میره اعلام میکنه، ولی نه، معناش اینیست. المعلن بالفسق کسی که فسق رو با اعلان انجام میده، علنی انجام میده. و معلومه دیگه، فسق رو یک کسی شراب میخوره تو خونهش، یک کسی میاد سر چهارراه لیوان مشروب میگیره دستش میخوره، این میشه المعلن و بالفسق. خب مضمون روایت پس این است که این سه دسته لا حرمت لهم، احترام ندارد. که حالا یعنی چه عرض کردم توضیح. خب این یک روایت فعلا تا به ریزکاری های مدلول برسیم. روایت دومی هست در این باب که مرحوم شیخ صدوق روایت رو در کتاب اعمالیشون با این سند نقل کردن. حدثنا احمد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن جعفر الجامع عن احمد بن محمد البرقي عن هارون بن جهم عن الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عليه السلام قال اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غیبة. در مستطرفات سرائرم ذیل روایات کتاب محاسن برقی مرسلن این روایت رو میاره. نسبت به سند این روایت دو نکته کوتاه رو اشاره کنیم و نتیجه بگیریم. نکته اول، احمد بن هارون که شیخ صدوق میگه حدثنا احمد بن هارون، توثیق خاص نداره. نجاشی شیخ دیگران بگن ثقت و نخیر، ولی جزء مشایخ شیخ صدوق است که ترضا عنه. شیخ صدوق در مواردی هم ترضی داره از این احمد ابن هارون. ما بحث ترضی شیخ صدوق را بحث کردیم مفصل دو سه جلسه، سه چهار جلسه. فعلا من المتأملین، یعنی این که بتونیم بگیم ترضی شیخ صدوق اماره وساقته، شبهاتی در مسئله وجود داره نتونستیم این رو احراز کنیم، ولو بعضی از اعلام نجف حفظه الله مصر به این معنا هستن و ایشون اعلام میکنن که ان ضعف علما، مثلا توجه بزرگان این بوده اگر به کسی ترضی میکردن این مثلا علامت اعتبار او بوده، علامت وساقت او عندهم بوده، لذا این ترضیش. اینجا فقط در پرانتز این نکته را اشاره کنم، زمینه کنید به اون بحث‌های قبلی. دقت کنید علمای ما بعد از شیخ صدوق چجور به این مسئله نگاه کردن، این مهمه. ببینید از نظر سیر تاریخی از چه زمانی و توسط کدام یکی از علما مطرح شده که ترضی شیخ صدوق اماره وساقته؟ این مهمه، چون ابتناع کلام علم من اعلام نجف بر اینه که آقا اصلا در گذشته اینجوری بوده، علما اینجوری بودن. ما میخواییم ببینیم آیا واقعا از نظر تاریخی سایر علمای شیعه بعد از شیخ صدوق از ترضی شیخ صدوق همین برداشت رو داشتن یا نه متأخرن حدث این معنا، که این مهمه. اگه کسی از نظر تاریخی به این نتیجه برسه اصلا علما به این نکته توجه نداشتن. اصلا اینجور نیست که بعضی میگن آقا اینقدر روشنه که آقا ترضی معلوم اماره وساقت دیگه. ببینید علمای اهل سنت از کیا ترضی میکنن، تو بعضی از عبارتهای منقول از این محقق آمده. حالا شما ببینید، مثلا عرض میکنن شما کلمات شهید ثانی رو در مسالک ببینید، در کتاب صوم مسالک روایتی رو در کفاره صوم نقل میکنه که در سند این روایت عبدالواحد ابن عبدوس است که از مشایخ شیخ صدوق و ترضی له شیخ صدوق. محقق اول به این روایت عمل نمی کن. شهید ثانی عبارتاش اینه، می فرماید که محقق اول عمل نمی کنه چون میگه راوی مجهوله، ولی شهید ثانی اضافه می کنه معنه شیخ ابن بابوی وقد عمل بها فهو فی قوت شهادت له بالثقه. حالا به تعبیر امروزی اون اکسن، اون توجه چیه؟ میگه من مشایخ شیخ صدوقه، بس ترضی مطرح نیست، میگه از مشایخ شیخ صدوقه، به این روایت هم عمل کرده، پس این کن شهادت میده به ثقه. بعد عبارت روشنتر، و من البعید ان یرو صدوق عن غیر ثقه بلا واسطه. اصلا توجه به اینه، شهید ثانی میگه بعید است که شیخ صدوق بدون واسطه از غیر ثقه نقل کنه. یعنی که امن استدلال اینه جز مشایخ شیخ صدوقه فهو ثقه تو. ببینید از کلمه ترضی خبری نیست، اینکه ترضی کرده، ترضی اماره وساقته، اینا رو نمیگه شهید ثانی، میگه از مشایخ شیخ صدوقه بعید شیخ صدوق بلا واسطه از غیر ثقه نقل کنه فهو ثقه تو. باید بحث کرد. یه وقتی ما به دوستان میگفتیم که وقتی شرح لمعه کسی میخواد تدریس بکنه، منهج شناسی شهید ثانی رو داشته باشه. لذا بعضی از فضلای کلاس تهران رفتن برای بعضی مدارس، برای اساتید اون مدرسه کلاس گذاشتن که آقا مدل فکری شهید ثانی، مدل اصولیش چیه، مدل فقهیش چیه، مدل رجالیش چیه. الان کاری به اون ریزکاری ها نداریم، اونها جای خودش بحث لطیف هم هست. ما میخواییم بگیم شما بیشتر واکاوی کنید، ببینید این ترضی شیخ صدوق اماره وساقت از کجا پیدا شده. ببینید اولین نفر کی گفته؟ آیا سابقه در بین قدما و اینا داره که آقا ترضی عندنا عند شیعه اماره وساقت مثلا اصلا توجه به این معنا بوده؟ اگه اینجوره که بعضی از اعلام به روشنی میگن ترزی اینجوریه، نمیتونه ثقه نباشه و ترزی کنه، خب آقایون دیگری که دنبال وساقت مشایخ شیخ صدوقن نباید به این نکته توجه میکردن که یک سری جاها ترزی هست، یک سری جاها ترزی نیست، اونجایی که هست اماره وساقته. بله، در کلمات مرحوم شیخ انصاری شما مراجعه کنید به رساله الوصایا والمواریث از شیخ انصاری راجع به محمد ابن موسی المتوکل. ایشون میگه شیخ و نجاشی توصیقش نکرده، علامه و ابن داوود توصیقش کردن، وقد ترد صدوق علی و کان من مشایخه. شیخ انصاری بله میگه قد ترد صدوق علی، شیخ صدوق ترزی کرده، از مشایخش هم بوده، فهو اماره وساقه. من الان نمیخوام بگم تاریخیاً بدعاً به شیخ انصاری هستم که مطلبی نمیگم، فقط به عنوان مثال عرض کردم که جای این واکاوی رو داره در مقابل بعضی از اعلام نجف که به خاطر صرف ترزی میگن مشایخی که ترزی داره شیخ صدوق ثقتون. ما از تاریخی بینیم از کی پیدا شده این مسئله. اگه اینجور روشن بوده نباید آقایون قبلی میگفتن. حالا این یک نکته که خواستیم اضافه کنیم به مباحث قبلی. الان اون چه میخواییم عرض کنیم این است، ما به این نتیجه نرسیدیم که ترزی شیخ صدوق اماره وساقت باشه، لذا احمد ابن هارون به نظر ما وساقتش ثابت نیست، روایت از این جهت دچار مشکل. چی؟ نمیتونیم، نه هنوزم برای ما شبهه است، چون هر کدام از اینها قابل زدنه، هر کدام از این قرینه ها قابل زدنه، به نحوی نیست که وسوق پیدا بشه برای آدم. یعنی واقعا بگیم هر جا صدوق کثرت داشت ترزی هم کرد، با هوا ثقتون مثلا، اینا یه خوردی. مخصوصا حالا اینم توجه کنید که این روایت تو امالیه، نه تو من لا یحضری که در مقدمه میگه افتی به. حالا تازه اون افتی به هم علامت وساقت راوی نیست، گاهی شواهد بر صدق روایته، گاهی شهرت رو شیخ صدوق اماره چنین چنان میگیره. این روایت تو امالی شیخ صدوق هم هست. نگاه کنید این بحثا رو داشتیم دیگه قبلا، اون 3-4 روز رو نگاه کنید بس کردیم. الان شما میخواید بگید آقا این سه تا قرینه رو کنار هم میگذاریم، من مشایخی ترزا و اکثر روایت هم، ما میگیم ماده نقض داره اینا. با هم ماده نقض داره بلا شبه، هر سه با هم ماده نقض داره، لذا نمیتونیم قائل بشیم. سخت، خیلی مشکل. حالا بعضی میگن اصل ترزینه ولی کسرت و ترزی، همون هم به نظر ما نیست که اون بحثایی کردیم شبهاتی بوده اونجا گفتیم. خب بله، چی؟ خب ببینید هست نیست چجوریه، اگه پیدا کردید بود ما قبول میکنه، اگه پیدا کردید الان یادم نیست، اگه پیدا کردید که نجاشی مستقیم از اون نقل کرده است، ما نقل نجاشی رو مستقیم اماره وساقت میدونیم و قبول میکنیم. حالا یادم نیست الان، من شما بگردید اگه باشه برمیگردیم میگیم احمد بن هارون ثقه. محمد ابن عبدالله حمیری مشکلی نداره، ابو جعفر القمی کان ثقتن وجهن کاتب صاحب الامر و سأله مسائل فی ابواب الشریعه و له کتب. فرد بعدی پدر او عبدالله ابن جعفر ابن جامع است و شیخ القمیین و وجههم، که خود این عبارت نجاشی اماره وساقت معزالک شیخ توسیم توصیقش میکنه. احمد ابن محمد برقی هم مفصل بحث کردیم، توصیقش ثابت کردیم. و پس دیگه نباید مشکل دیگه روایت داشته باشه. ما گفتیم دو تا نکته تو سنده، سند تمام شد دیگه. هارون جهم هم ثقتون بلا شبه توصیق خاص نجاشی رو داره. احسن این نکته طبقش. بله یک وقتی شاید آقای فیروزجایی اشاره کرد که میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی از وهب ابن وهب نقل کنه یا نه. الکلام مثل اینجاست تقریبا. عرضمون اینه، نکته دومی که در سند هست نقل احمد ابن محمد ابن خالد برقی از هارون ابن جهم است. هارون ابن جهم از اصحاب امام صادق است و روایتی از ائمه بعدی نداره. در اون طبقه گاهی جوانن امام صادق رو درک کردن، بعدم دو تا امام بعدی رو درک کردن، یه جور مشی میشه. تارتن نه منقطع به زمان امام صادق، هم یه جور دیگه باید از در طبقه با اونا مشی بشن. هارون ابن جهم ظاهرن هیچ روایتی از ائمه بعدی نداره. با توجه به طبقه بسیار بعید است که احمد ابن محمد ابن خالد مستقیم از هارون ابن جهم روایت داشته باشه. به احتمال قریب به یقین واسطه اینجا هست. خب دقت کنید، شیخ طوسی وقتی میخواد طریق به هارون ابن جهم و کتابش مطرح کنه، میگه کتاب هارون ابن جهم رو احمد ابن محمد ابن خالد البرقی از پدرش محمد ابن خالد برقی از خالد ابن از کنم که ابن جهم هارون ابن جهم نقل میکنه. کن واسطه برقی پسر با هارون ابن جهم پدرشه، محمد ابن خالد برقیست. تو روایاتم ببینید واسطه داره. این کثرت روایات احمد ابن محمد ابن خالد از پدرش از هارون ابن جهم. پس در این روایت یه احتمال قوی که واسطه ساقط شده باشه هست. اون واسطه کیه؟ احتمال میدیم پدرش باشه، محمد ابن خالد برقی باشه. اگه او باشه خب ثقت ما وثاقت شد، زحمت وثاقت پدر و پسر رو ثابت کرد. ولی احتمال این که واسطه دیگر باشه ممکنه باشه. لذا این روایت دوم هم در این با دو تا مشکل داره. اگه مشکل دوم رو بتونید جواب بدید، مشکل اول که استاد شیخ صدوق که شیخ صدوق از او روایت نقل می کنه در وثاقتش یه مقدار تردید داره. خب اگه باشه و همین باشه تحقیق کنیم، احمد ابن هارون میشه وثاقتش ثابت بشه. شما دیدید که چقدر ببینید عیبی ندارم. اگه باشه و احراز بشه احمد ابن هارون همینه، وقت بعد تمامه دیگه. ما دست برمیداریم از یه حرف میگیم ثقتون به خاطر نقل نجاشی هم. ولی مشکل دوم فی الجمله باقی خواهد بود. البته مهمه که این روایت رو بتونیم سندش اثبات کنیم یا نه، بعدن بحث میکنیم، یه خورده از بحث رو موکول میکنیم به کتاب، به مباحث غیبت. اصلا روایت معتبری داریم که متجاهر به فسق رو میشه لا حرمت له، میشه غیبتش کرد و لا حرمت له یعنی چی؟ این خیلی مهمه اینجا. مثل مرحوم آقای خویی میگن ما به این عنوان اصلا روایت معتبر نداریم. ما هم اگه نتونیم این روایت اول رو درستش کنیم و اون واسطه رو هر دو مشکل رو به نحوه اطمینانی حل کنیم، تا الان میگیم سند معتبر نداریم. وقت متجاهر به فس اگه غیبتش جایزه اونجا، بعد بریم به سراغ روایات باب غیبت. یه موثقه است، آیا او دلالت میکنه یا نه؟ آیا اجماعه که بعضی میگن اجماع داریم متجاهر به فسق و میشه غیبت کرد؟ اجماع دلیل لبی قدر متیقن داره. سب ملحق به غیبت یا نه، اینا رو همینجا اشاره خواهیم کرد به اصلش. لذا ما میگیم بس نیاز به بررسی اون روایات غیبت هم داره. اگر یه روایت اینجا معتبر باشه کارمون سبکتر میشه، راحتتر میشه. حالا اینم روایت دوم که در باب بالاخره همین روایت مقصودونه اگر بشه تصحیحش کرد. روایت اول که وهب ابن وهب بگو که به هیچ وجه با آب زمزم هم شسته بشه قابل چیز نیست بالاخره. خب این روایت دوم مضمونش چه بود؟ فعلا فقط مضمونش اشاره میکنیم. هارون ابن جمع عن صادق علیه السلام قال اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمت له ولا غیبت. اگر کسی مجاهر به فسق باشه، متجاهر به فسق باشه، که باز این کلمه رو معنا خواهیم کرد، یعنی فسق رو جهارن انجام بده، علنن انجام بده، فلا حرمت له ولا غیبت. این آدم احترام نداره، لا غیبته. لا غیبته معنیش این حکم غیبت رو نداره، حکم غیبت حرام، این نه میشه غیبتش. حالا این حرمت و غیبت در روایت نسبتشون ذکر خاصه بعد العام یا نه قرینه باشه حرمت فقط غیبته، اینام نکاتیه میگیم، اینا رو اشاره میکنیم. خب اینم روایت دوم سندش این دوتا مشکل رو داره، بعد ببینیم میتونیم حل کنیم یا نه. روایت سومی در این باب است، مرحوم قطب راوندی در رساله لب اللبابشون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا غیبت لثلاثه. سه گروه هم غیبت ندارن، یعنی غیبتشون حرام نیست، میتونیم غیبتشون کنید. مقصود این سلطان و جائره، فاسق و معلم و صاحب و بدعت. نظیر اونه با یک تفاوتی، اونجا حرمت داره اینجا غیبت داره. اینا ممکنه نحوه بگیم تفاوتی داره. خب دقت کنید، در مباحث گذشته به مناسبت رساله لب اللباب قطب راوندی رو بررسی کردیم. این کتاب چیه؟ تلخیص چه کتابیه؟ و اون کتاب نویسنده شیعه یا سنیه؟ روایات لب اللباب سند نداره، مرسله. لب اللبابی که چاپ شده اون آقای مقدم نویسش من میشه این اوت روایات لب و لباب که مرسله میگه علمای شیعه نظیر این یادم میسرم علمای شیعه میگوین اگر ارسال کننده آدم قویی باشد که ارسال ضرر نمیزنه، و مرسل قطب راوندیه ارسال ضرر نمیزنه. خب بس کردیم یه چی مثلا آقایی که در یه حده چطور کتاب تصحیح کنه، مقدمه بنویسه بر کتاب، او جای خودش او یه بحث لطیفی میگه. کی گفته اگر عالمی از علمای شیعه روایات مرسل رو نقل کرد دیگه نقل او تمام از پل گذشته؟ مثلا او در جای خودش میگن با یه خصوصیات و ویژگی هایی، نه که عالم شیعه کتاب تسننیه رو خلاصه گیری کرده باشد و اینا، که اینا توضیح دادیم. لذا سند این روایت هم قابل قبول نیست، مضمونم روشنه. مضمون اینه سه طائفم غیبتشون اشکال نداره، میشه غیبت کرد از اونا. سلطان جائر، فاسق معلن و صاحب بدعت. خب اینجا دقت کنید، از نظر دلالت چند نکته باید در مدلول این روایات مورد توجه قرار بگیر. نکته اول این است که ما عرض میکنیم نهایت تفصیلش دیگه، چون روایات باب غیبت باید اینجا اضافه بشه، تفصیلش اونجا. نکته اول این که آیا متجاهر به فسق چنانچه از اطلاق بعضی از این روایات استفاده می شود، یعنی کسی که ولو یک گناه علنی انجام بده که مثلا حالا نسبت به اون گناه یا نه به طور عام میشه غیبتش کرد، میشه سبش کرد، مثلا حرمت نداره، احترام نداره، طبق این احتمال که بعضی از این اطلاقات یطابقه، اگر کسی یک گناه علنی هم داره، الان تو مجالس غیبت میکنه، علنا دروغ میگه یا علنا چرب خم، یک گناه انجام میگه، این متجاهر به فسق است و غیبته و سبه و الاهانه به جایز. یک احتمال. احتمال دوم، گفته بشه اطلاقات متجاهر به فسق که ما بگیم شامل می شود حتی کسی که یک گناه علنی انجام میده، مشکل داره، یا سندن و یا دلالتن. لذا جمع بین روایات اقتضا می کند که متجاهر به فسق یعنی آدم لاوبالی، یعنی آدمی که به تعبیر بعضی از روایات القا جلباب الحیا، روپوش حیا رو از تنش بیرون کرده، بر گناهی میرسه انجام میده، این گناه علنا، حیایی از گناهان نداره. یه احتمال اینه که متجاهر به فسق اطلاقات ضعیف سندن او بعضها دلالتن، لذا جمع بین این روایات کنیم، کسی بگوید من القا جلباب الحیا، روپوش حیا را از تنش بیرون کرد، هر کاری رو الانان انجام میده، آدم های لاوبالی، اینا متجاهره به فسقن. مقابل خیلی فرق کرد، صارتا یه نفر یک گناه انجام میده و طبق اون احتمال او رو نمیشه غیبت کرد، او رو نمیشه سبش کرد، او کسی که لاوبالیه، گناهان مختلف میبینی علنا انجام میدهن. این تفاوتش، یک نکته که باید توجه بشه بهش. الان نمیخوایم انتخاب بکنیم، ممکن اون احتمال اول رو ما قائل بشیم، ولی باید همه روایات باب غیبت هم بررسی بشه اینجا، بعد به یک نتیجه برسیم. یک نکته. نکته دوم، در برخی از این روایات آمده این سه طائفه یا معلم به فسق، بعضی روایات اختصاص به یک طائفه داره، لا حرمت له. خوب دقت کنید، آیا این لا حرمت له میشه کسی به اطلاقش ملتزم باشه؟ حرمت نداره یعنی جان و مال و عرضش، لا حرمت له. کسی بگه حسب المتعلقه دالون علی العموم، لا حرمت له یعنی این سه طائفه هیچ احترامی ندارن، نه جانشون محترم، نه مالشون محترم، نه عرضشون محترم، چون امام جائره، چون فاسق معلن به فسقه، روایت اطلاق داره لا حرمت له، هیچ احترامی ندارن. یا نه گفته بشود مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه این روایات اطلاق نداشته باشه، این روایات اطلاق نداره. اگر کسی معلن به فسق بود لا حرمت له، معناش نمیتونی بکشی، آبروش به هر جهت ببری، مالش هم به هر جهت بگیری، همچه اطلاقی نداره. خب اگه همچه اطلاقی نداره یعنی نه، وقت محدوده این حرمت نداره چیه؟ ما باید چکار کنیم؟ میدونیم اطلاق نداره مثلا، خب لا حرمت الله یعنی چی؟ آیا لا حرمت لهو به قرینه اون روایتی که میگه لا حرمت لهو ولا غیبت له، ذکر خاص بعد العام نیست، مفسره جمله دوم، مفسر جمله اوله، میخواد بگه این آدم حرمت نداره یعنی غیبتش اشکال نداره، فقط دائره نفی حرمت با حکم قرینه بعدی در دائره غیبت، حرمت نداره لا غیبت نداره، یعنی میتونه غیبتش کنه، غیبتش اشکال نداره. خب اون وقت اون باز نکته بعدی اونم اشاره میکنه، حالا فعلا تا اینجا لا غیبت له یعنی غیبتش نکنید. خب سبش میتونیم داشته باشیم یا نه؟ ممکنه کسی بگه روایت دلالت نمی کنه، باید برید سراغ قیاس و مساوات، قیاس و اولویت، امثال اینا، بگید از ادله استفاده میکنیم المعلن بالفسق متجاهر به فسق غیبت ندارد، سبش چطوره؟ بگیم یا قیاس مساوات یا قیاس اولویت. وقتی پشت سر کسی میتونی این مطلب رو برش بگی، خب به قیاس مساوات جلو روش هم میتونی بگی، یا به قیاس اولویت پشت سر میتونی بگی بیچاره قدرت دفاع نداره، روبروش هم میتونی بگی به طریق اولا که قدرت دفاع هم داره از خودش دفاع کنه مثلا. حالا اینا میخوام بگم اینا احتمالاتی است تو روایت، هم خیلی راحت نیست. اینم نکته دوم، بالاخره لا حرمت له ولا غیبت له، لا حرمت مسلم اطلاق نداره که جانشم مالشم، خب اطلاق نداره یعنی چی؟ و محدوده لا حرمت له چی؟ بهتانشم جایزه یا نه؟ لا حرمت له ولا غیبت له، لا غیبت له مفسر لا حرمت له است و همینم است، حق حرمت یعنی احترام نداره. یعنی جلو پاش بلند نشو سبح کم الله بهش نگو، نه به معانی که روشن نیست، نه این کلمه در روایات به کار میره اثبات حق برای طرف یا نفی حقیست از اون. روایات دیگه هم در این باب خوندیم قبلا، همه روایات رو ببینید، یه حقیست، حق الحرمت له، حق الحرمت له. بالاخره روایت میگه کسی اینجوری باشه دیگه اصحاب بدعت هم چه حرمتی ندارن. ما گفتیم حق قابل اسقاط هم نیست، مؤمن نمیتونه از خودش ساقط کنه، بگه آقا به من اش دلتون خواست بگید بگید اشکال نداره، نه خیرم که نیست. ولی اینا رو خود شرعی که میگوید مؤمن حرمت داره، میگه در اینجا حرمتی نیست، من حق حرمت برش قائل نیستم. خب اینم نکته دوم. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که اشاره بکنیم و بعد این مطلب رو جمع‌بندی کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بگردیم سه موردی که الان توی روایت اومده، لا حرمت له یا لا غیبت له، اگر به صورت مثلا مستقل یکیشو در یه روایت دیگه از رجال ثابت کنه
میشه کار تمامه. بله اون یه موردش تمامه،
این ستا دیگه با هم دیگه
ستا با هم نمیشه. ما باید دلیل معتبر علی کل واحدین کل واحدین داشته باشیم. بله که یه آزمی شما
ما ششم پرواز داشت،
ششم
فرداد،
فرداد خوب
داریم میریم جوان کلاس، یه بعد وقت شبانه میرسیم
عجب. اما کلاس شیراز کجا؟
کرمان.
کرمان
که
همتی. بله بله که بایی تو بری خوب شاپ جدید خوب هستم خوب خوب عجب. ولی از او قرینه اول خب این جالبه یه حرف خیلو، یعنی معلوم میشه برگشت از او مورد تعمله، یعنی کجا؟ بله این که چاپ شده؟ پارسا. خب ببینید خب بله بله دیگه این کتاب رو نوشته، اونا درس میگیم حالا درس یه احتمالاتی دادن اونا هم نوشتن. این کتاب بله نظر اخیه استاد این است که عبارت فوق مجمل است، یعنی از اون اخبرنا جماعت الدین نگذشته نگذشته. بله
استاد عبارت
چند جلده این
کتاب چهار رو
آنه.
استاد عبارت لا یوسف این با آمی هم نمیسازه، با کذاب هم نمیسازه.
چطور نمیسازه؟
یعنی مثلا میگن کذاب هستش الا اینکه لا یوسف مشخص
نه آمیست.
آمی هم همیسازه.
ببینید ایشون میخوان بگن آقای ابن غزالی شما دعو دینه که روات شیعه صاحب کتب رو بررسی میکنی، خب نسبت به وهب ابن وهب که شما خودت داری میگه عامیم، پس برای چی نقلش میکنی اینجا تو کتاب از ضعفا؟ میگه بابا جهتش اینه که الا انه له روایات عن الامام صادق، چون یه مجموعه روایات 350 تا روایت از امام صادق داره من نقل کردم اینجا به این جهت.
لا یوسفش ارزم
میشه لا یوسف دیگه خیلی خوبه، الا اینکه درست روایت از امام صادق داره، روایاتی هم داره که لا یوسف بود. خب حالا یکی یکی ببینیم، شما بگید بفرمایید.
روایت که لا حرمت الله بود، بله لا حرمت الله شما سب هم بشه باز مورد دیگه نمیشه گفت که نمیشه از این روایت جواز سب بود باز دیگه معلوم نیست علت منحصره حرمت سب به احترام مؤمن باشه، ممکنه حکمت‌های دیگه‌ای داشته باشه، مثلا اینکه جام شعار مقدس نمی‌خواد حرفش در جامعه زیاد بیان بشه، یا اصلا زبان یک نفر به مثلا به هر خواهی زیاد عادت کنه که در جامعه اصلا این رواج پیدا کنه. در غیبت مستقیم میگه لا غیبت له، از روایت خودش استفاده میشه، ولی لا حرمت له مستقیم نمیگه لا سب.
اگه ذکر خاص بعد الان باشه که خیلی داریم چطور رفعیت توی مهد اطلاع؟
خب میگه حرمت نداره، ولی اطلاعش کنه حرمت نداره، حرمت نداره، ولی چه جمع جلوز میتونم سب بشکنم؟ شاید سب کردن سب کردن
به خاطر این که
شاید شاره به جدید دیگه میخواد بگیم.
یادتونه ما گفتیم از روایات چه استفاده میکنیم؟ حتی یه احتمالی یکی از دوستان اصرار داشت، گفتم آی زمانی بود به نظرم، بودم کار کن ببینیم از این استفاده میشه یا نه. اون چه در ازلال و سبق و اینا اگر کسی تونست این رو استفاده کنه که حق دیگری یقتضی ذاله، حال داره بگه لا حرمت الله.
نه از کجا معلوم همین؟ یعنی که باید علت منحصر اثبات کنید چون حق دیگری یقتضی که بهش خوش ندیم اینطور. این اول کلام
لاغیبت هم همونید
برد، لاغیبت چون تطریح روایت اما سب نمیگه جواز سب داری، میگه لا حرمت الله.
احتمال که نمیتونی رفعیت رفیت از اطلاق روایت کنه، اطلاق روایت میگه لا خور مثلا حمد اعترام نداره،
طرف اصلا کسی که متجاهره بسیسته حرمت نداره، این منافات نداره که از سب بزرش حروم باشه چون سب کردن
یعنی
به حرمت اون نداره.
شما یا هر کی این مثل رو فرموده گفته است میخواید بگید آقا اگر نص بود ما میتونیم بهش تمسک کنیم، اما اگه اطلاق بود نمیتونیم تمسک
نه اطلاق مکمن سر حالا مصادق حرمت نیست از مساجد احترام نیست، یه جایی اگر کسی اجازه تصریح به اجازه سب داشته باشه بله سب بکنه حرمت شکنی کرده چون حرمت داشته اجازه داره، ولی فرماد که یعنی آم مخاص مطلقه یا منزجه
سب به خاطر حرمت مومن
بجای شما
سلام حالا
شما رفتید
مثلا توی فرض ایشون باید دیدیم بچه های غیر بالغ رو عجیب کنیم بگیم که شما پوش بگیم تو او که حرمت نداره پوش بشنه، ولی ما اجازه پوش دادن
نداره متهم میشی به بمباز.
هر کس بگیم مثلا قابل گفتنه به نظر ما نه روایات سب، تعلیل روایات سب و مخصوصا اهانت به غیر که منشأش حرمته حق الحرمه غیره است، میگه اگر حرمت به اطلاق نداشته باشه یعنی اهانت به جایزه.
شما خود میگن قبلا روایتی از بزرگی نظیر خان طرف سگی رد میشون گفت
بله الانم نباید الانم در مقام اخلاق چه میگیم
ممکن
ولی بله در مقام فقه باید ولی در مقام فقه باید
فقه خشنه فقه خشنه
همین ببینیم آیا ببینیم آیا شوی ببینیم میشه یا نه از همون روایاتی که میگه اهانت به غیر لاجل احترام اوست، ما اگر استفاده کردیم اهانت به غیر جایز سب احد مصادیق اهانت جایز میشه وقتی لا حرمت الا مطلق باشه. حالا میگید شما
به خدمت شما شد شما رفتید طریق شیخ توسی رو به جناب طرق شیخ توسی رو برای اینکه طرق صدوق درست کنید، صدوق شاید یه طریق داشته که شیخ توسی نداشته باشه
با کنید. ما یادتونه گفتیم ما کتب فهارس رو نگاه کنیم، نه تنها شیخ توسی که نیست که، شما ما یک راه یاد دادیم گفتیم آقا بسیار خوب شما قبول کردید که اگر نجاشی گفت له کتاب و اخبر نابهی جماعتون، ما میگیم آقا جماعتی از علمایش یک خبر دادن حالا علامت اعتماد به کتابه، ما گفتیم خب آقا جون واکاوی این نیازی هست یا نه، در وقتی که ما احتمال میدیم همین جماعت به کار رفته ما جایی داریم اتفاقا پیدا کردم دیم نوشتم جماعت در دو نفر که هست تو لغت هم
هست
حالا سب کنیم ما جای بررسی هست که ما این طرق رو بریم نگاه کنیم، نه تنها در کتاب شیخ توسی، شما مشیخه شیخ صدوق رو هم بریم نگاه کنیم، شما نه. همه کتب فارسی
شما الان گفتید که این مرسل این حدیث چون احمد ابن محمد ابن خالد بعدی
راجب این حدیث این
بله نه نه این طبقهش نمیخوره به اونجا شخص نه. شاگرد امام صادق علیه السلام خب بعد رفتید به شیخ توسی گفتید که این احتمال داره از پدر نقل کرده باشه
نه.
ممکنه صدوق به چند
کتاب ره. بله ما قبول
بله کتاب ولی ممکنه صدوق
بله ما ثابت نیست بله ما که نگفتیم مسلم ما گفتیم بله شیخ توسی طریقشه اتفاقا شیخ صدوق علاما ببالی یا نجاشی طریقش به خالد ابن جم غیر از طریق شیخ توسیه اتفاقا درست از طریق ابراهیم ناشمه به خالد ابن جم و همین هارون ابن جم اتفاقا طریق نجاشی غیر از طریق شیخ توسیه، ما میخواستیم ببینیم از ایران میتونیم درست کنیم ارسال یا نه، اونم برای ما ثابت نیست، ما گفتیم بله طریق شیخ حالا فهمیدم اشکال من این بحث خب بله ببینید این که مطلب درستیه، ما هم نمیخوایم این رو نتونستیم قرینه اطمینانیه بگیریم، لذا اگر شما راوی اول رو هم درست کردید با نقل نجاشی که آقایون اشاره کردن این مشکل با آقایون
شاید اینطور بوده ان احمد ابن محمد ان البرقی ان هارون ابن جرشد اینطور بوده این
همه این احتمالات هست
خطات اومده چیز کرده
همه این احتمالات هست دیگه ما نمیتونیم ارسال رو یعنی همچین اطمینانی پیدا نمی کنیم که فقط ناقل کتاب او محمد ابن خالد برقی بوده، پسرم از پدر نقل کرده، بلی این استیناس به ذهن میرسه، اما همچه اطمینانی پیدا
نکرده. نقل به جاده نبودم، فقط کتابشو دیده باشه مثلا نقل کرده باشه، همش سماع و قرائت نیاز نیست که بوده.
ظاهر امر اینه که سماع و قرائت به جاده نیست. بله.
و جمیع و موفق مستخرجان من خطب مشهوره، یعنی کتاب محاسن دست شیخ صدوق بوده.
شیطنا یادتونه که در رابطه با خود کتاب محاسن ما به زحمت شهرت رو اثبات کردیم. ببینید اینا خیلی درش حرفه.
شهرت به چه معنی؟
خیلی حرفه، خیلی باید بحث کردیم یا باید ریزکاری هم زیاد داره. یعنی که
مثلا مشهور باشه،
اگر شیطنا
مشهور باشه،
فقط این مشهور باشه سایر طبقات چنین. الان همین روایت رو مستطرفات سرائر، یکی از همین سه روایت رو، روایت دوم رو ظاهرن از اشاره کردیم، از محاسن نقل میکنه، تو محاسن نیست.
خیلی
در خود کتاب محاسنه که شهرت رفی کل ما به زحمت، یکی از جایی که خیلی به زحمت میتونیم شهرت رو ثابت کنیم کتاب محاسنه، با وجود اختلافاتی که داره، با وجود فراز و فرودایی که داره. ممکنه، ولی شاید
شاید زمان تدوم شهرت داشتی، خود اثبات بشه دیگه،
دردی برای ما دوا نمیتونه.
فعناب
اینا خیلی هر اشکردم باز حالا سب کنید، چون اینا شبهه میدونم خیلی داره، مخصوصا نگاه به کتب اربعه، لذا خیلی به راحتی بعضی ها آمدن کل اسناد کافی رو با یک نظیر این تمام، اصلا رواتی رو که شیخ صدوق نقل میکنه بعضی ها در نجف هستن میگن همه اونایی تو من لا یحضر نقل میکنه ثقت، با استناد به همین مطلبی که اول کتابیشون داره.
حتی اینا قرائن به صدور
ها میگن ثقتون، آخه مشکل اینه.
نه این آیون در قم که شما اشون دارید
نجف بود، بله آقایون قوم هم بالاخره بله میدونم،
چون خودشون تصریح کردن که پشتر ما نگید که ما میگیم که تمام افراد ثقه، ما میگیم که این
روایات معتبره،
بله
موثوق الصدوره. و خیلی اینم این که باز یک اشکالاتی پیدا میشه درش که
شاید احمد ابن قارون خب
خب اینم نکته تون خب باریکلا
میشه
یا نمیشه، اینم حرفیه، اینم مطلبیه
که طبقه شیخ صدر باید خیلی
میخوره یا نمیخوره بهش. بله بله، وقت بعد آیا خودم این احتمال رو میدادم
ممکنه صدوق زمان
همان است یا نه،
صدوق زمان جوونیش رفته نوشته زمان پیریش رفته آجا.
نه حالا ببینید، حالا بیشتر بررسی کنید. بله حالا بررسی کنید،
جز معمرین بود آجا،
احتمال اسنینیت رو قوی میدونم، احتمال اسنینیت قوی.
روایت دیگه ایده هم مثلا
قبلن هم اینا مال کارهای قبلیه، یادم این دقتا را اعمال میکردی. من از حاله
فهمید به محضی که طرف گفتم گفتم طبقهش یکی نیست،
350 70 سال بینشون در حالی که اصلا نزاشی کمتر از بکنم 60 سال.
بله بله عمرش هم کم بود. ببینید اینا
آجاب روایت دیگری هم آقایون زدیم نکنم شما روایت تموم شد
ما بله
حتی نه سب نیست ها حرمت ها چیز غیبته
غیبت نخه ما در جمع‌بندی میگیم آقا ما چاره‌ای نداریم باید بریم سراغ روایات غیبت.
بله.
اجازه بدید اونا رو که بریم سراغ روایات غیبت همه رو بررسی کنیم،
این مفتو بذاریم
اصلا بله چاره‌ای نداریم دیگه، بلا ما باید همه روایات غیبت رو بررسی کنیم، نسبت بین روایات غیبت و تجاهر به فسق رو بیان کنیم، آیا تخصصا غیبت از تجاهر به فسق خارجه یا تخصیصا؟ غیبت یعنی چی؟ کلی اونجا بحث داره، او بحثا باید در جای خودش انجام بشود، بعد زمینه کنیم با این نکته‌ای که اینجا داریم نسبت به تجاهر به فسق، اون وقت باید نتیجه گیری کنیم آیا دلیل معتبر داریم هم یا حرفی که الان زدیم. یا نه اجماع
تو غیبت داری ولی مواثقه سماعه و اینا تو غیبت
یکی دوتا داریم اونام فیه مشکل و معذاره تو غیبت داریم مواثقه سماعه
دیگه مشکل
حالا باید برسیم اون
داریم غیبت رو مثل چرا مانند اصلاح داریم مبارده
نمید ثبت العرش سلمن باشی حسب المتعلق دال على العموم این اول کلام فهمید اطلاق اطلاق منشأش اینه اونجا بحث میکنیم اگر این روایات معتبر بود جای این ریزکاریا بود اما ما معتبر نمیدونیم بله الان هم اشاره کردیم گفتیم اونی که میگه حسب المتعلق دال على العموم میگه اطلاق داره خب چجوری رفعیت کنیم از اطلاقش این اشاره کردیم در بحث اشاره کردیم متشکرم. بسم الله.